بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم هدیه به پیشگاه عزیزش و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. تسلیت عرض می کنم مناسبت ایام رو، سال روز شهادت غمبار و عبرت آموز بانوی بزرگ اسلام صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، از اینکه دوستانی از مدرسه این فرصت رو برای من ایجاد کردن تشکر می کنم و شما بزرگواران که در واقع رکن رکین برنامه هستید، حضور پیدا کردید، از خدای بزرگ میخوام آنچه صلاح است در این فرصت نه چندان طولانی که در نظر گرفتم بحثی رو به ذهن ما بیاندازه، بر زبان ما جاری کنه که برای خود من و شما عزیزان مفید باشه. روایتی رو متقی علاءالدین متقی هندی، نمیدونم با این آدم چقدر آشنایید، صاحب کنز العمال، یکی از بهترین مجموعه های روایی اهل سنت کتاب همین متقی هندیه، کنز العمال. یعنی اگر در اهل تسنن شما بخواید 5 تا کتاب نام ببرید، از نظر جامعیت و نظم و نثر که اوله، از نظر اعتبار هم کتاب معتبریه و در جهان اسلام سنی خیلی مورد استقبال واقع شده. نویسنده هم یه طلبه سال 5، 6، 8، 9 نیست، بالاخره یه عالمه تو خودشون، خداوندم یه سلیقه بهش داده بوده، حالا تو مذهب خودش، دین خودش، مسلک خودش کلمات پیامبر رو جمع کنه. ازا این حدیثی که الان میخونم و محور گفتگون قرار میدم از اون کتابه. این آقای متقی هندی نقل میکنه از وجود مقدس نبی مکرم اسلام، حالا گوینده رو در نظر بگیرید، پیامبر عظیم الشان، پیامبری که ما معتقدیم لا ینطق عن الهوا و لعن و نفرین میفرستیم به اون کسی که اون جسارت روز پنجشنبه رو کرد. پیامبر در این حدیث این طور فرمودن، خیلی کوتاه: ان الله عز و جل یر لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خدای متعال عز و جل، خدای عزیز، خدای جلیل، در واقع پیامبر به ما یاد میدن فضلا، من پرسیدم گفتن عمده شما از اساتی بعضانم که میشناسم نیاز به گفتن نداشت. در واقع پیامبر میخوان یاد بدن که از خداوند چجوری تعبیر کنید. ان الله عز و جل. فرمودن خدای عز و جل با غضب فاطمه و به سبب غضب فاطمه غضب میکند و با رضایت فاطمه راضی میشه. من امشب میخوام راجع به این حدیث یه نکته ای رو عرض بکنم و اون اینه که میدونید همه انسان ها نیاز به الگو دارند، یعنی یه نیازی که عالی و دانی، عالم و جاهل، فاسق و صالح، طالح و صالح دارن، نیاز به الگوه. حتی روانشناسان و جامعه شناسان، چون این به اون دو تا رشته مربوطه، میگن انسان‌ها ناخودآگاه همکش شده الگو میگیرن. یعنی شما حتی یه معتادم که زندگیش تباهه، برنامه نداره، باری به هر جهت هرچی پیش اومد خوش آمد، اگر دقت کنید اونم الگو داره. یعنی نیاز به الگو یک، الگو پذیری دو، این دوتا استثنا نداره. یک نیاز به الگو که نیاز تکوینی است و الگو پذیری. طول تاریخ هم نگاه کنید همه انسان ها، حالا اونایی که دنبال الگوی انتخابی بودن، نمیگیم اونایی که انتخاب نمی کردن، خب بسیاری از اینها بیرون یه الگوی رو انتخاب می کردن. شیخ، مرشد، امام جواد چی دارن اونجا؟ حدیث معروفی است، شما خودتونم منبری هستید، که فرمودن هر مؤمنی به سه خصال احتیاج داره. یک که فرمودن توفیق من الله و قبول ممن ینسهو، یعنی شیخ بیرون، الگو دیگه، از یک ناسهی بپذیرد بشه الگوش. برخی ها الگوشون البته منافات هم نداره، مانعت الجمع نیست، الگوشون شیخ درونه، من تعبیر میکنم شیخ درون، عقل و واعظ من نفسه. تو اون حدیث امام جواد فرمودن یکی شیخ بیرون، مرشد، عالم، رسول خدا، ائمه، یکی هم شیخ درون و واعظ من نفسه. طبیعتاً بهترین الگو، حالا که بنا شد همه نیاز به الگو داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم هم باید الگو انتخاب کنیم. بهترین الگو انسانهایی هستند که من اینجور تعبیر میکنم، جامد، جهانی و جاودان. جامد یعنی اینطور نیست که یه جهت رو بگیره و یه جهت رو رها کنه. ممکنه کسی الگو باشه اما الگوی جامع نیست. ممکنه الگو باشه اما جاودان نیست، مال یه زمان خاصیه، برای یه زمان خاصی الگوه. برای مثلا 1000 سال پیش الگو بوده، برای الان بخوای اونو مطرح کنی الگو نیست. بعضی ها ممکنه برای یک جمعیت الگو باشن، یعنی جهانی نیستن. طبیعتاً بهترین الگو، تکرار نکنم، جامع، جهانی و جاودان. اینم داریم هی میام جلو. این الگوهایی که تمام دنیا قبول دارن، مگر حالا یک کسی منحرف باشه، منحرف باشه، پست باشه، رزل باشه. میدونید که پیامبر، فاطمه زهرا و ائمه معصومین هم فضلا، من و شما 14 معصومی داریم که طرف اگر یهودی باشه، مسیحی باشه، حتی بودیست باشه، هندویست باشه، کافیست که سالم باشه، اینا رو میتونه الگوی خودش قرار بده. و اهل بیت هم عرض کردم جز بعضی از منحرفین، هر که اهل بیت رو شناخته به عنوان الگو انتخاب کرده. من اگر خاطراتی که خودم دارم، حالا از دیگران نقل نمی کنم، واسطه نه، خاطراتی که من خودم دارم از مثلا برخورد با بعض علمای مسیحی، بعض علمای بودیست در هند، حالا اونا عالم به معنی خودشون دیگه، هندویست، اینا راحت الگوی ما رو قبول میکنن، یعنی اهل بیت رو بشناسن و درست بشناسن به ایمان الگو میپذیرن. علتش هم همینه که عرض کردم، محضر اینا یک شخصیت هایی هستن که اصلا کهنه نمیشن، مال زمان خاصی نیستن. زیر آیه و شمس و ضحاها نگاه کنید فضلا، و القمر اذا تلاها. امام صادق میگن شمس رسول الله، شمس رسول الله، قمر علی ابن ابی طالبه. ازا بعدش میگه و القمر اذا تلاها. اگر دقت کنید این اذا تلاها گفتن داشت، مثلا خدا بفرماد قسم به خورشید و قسم به ماه که با غروب خورشید میاد، این لازم بود گفته بشه. اینو دقت داشته باشید. من میدونم شماها چیزی در نمیره از دست، ارزش گفتن داره. قرآن یک عادتی داره آقایان، من تو تفسیرم گفتم، معمولا خوب میدونی قرآن یه ظاهری داره یه باطنی دیگه، حالا باطن اشاره خود اینا با هم فرق میکنه، حالا من تو بحث امشب نمیخوام خیلی پراکنده بشم. معمولا قرآن وقتی ظاهری میاره و اشاره به یه باطنم داره، یه قرینه قرار میده تو خود ظاهر. این که دارم براتون میگم، بیش از 30 سال من هی رصد کردم، دنبال کردم، دارم عرض میکنم براتون، یعنی یه ظاهری داره، خب داره، اما یه دفعه تو همین ظاهر یه چیزی میریزه که البته مشکل هم ایجاد نمیکنه تو خود ظاهرا، ولی میخواد برسونه شما رو به یه جای دیگه. حالا همینجا امام صادق میفرماین شمس رسول الله، قمر امیر المؤمنینه که بعد از اون میاد، و القمر اذا تلاها. بله اشکالم نداره، نهایتا توضیح واضحات خداوند داده. بله فرموده قسم به خورشید و روشنایی خورشید و قسم به ماه که بعد از خورشید میاد. اما آدم قانع نمیشه این بعد از خورشید میاد، تلل شمس دیگه، قمر بعد از شمس میاد. این خب میدونستیم، ما نیاز به گفتن نداره. این میخواد اشاره کنه به اون معنای باطنی. اگر خواستید اینو دنبال کنید، این خودش یک پروژه است به قول حالا غربی ها، نمیخوام تعبیر به کار ببرم، خودش یک موضوع تحقیقه، یک کار تحقیقی قشنگیه. ذیل آیه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، اونجا رو نگاه کنید که امام میگن 12 ماه ما این ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. البته خود ظاهرش هم حجت، ما قبول داریم، ما نمیخوایم تو ظاهر قرآن تصرف، حواستون باشه ظاهر قرآن باید حفظ بشه، اهل بیت ما اینجوری فرمودن، اما اشارم داره به یه چیز دیگه. ما یک ماهای دیگه ای داریم، اونم 12 تاست، و لذا بعدش داره که فلا تظلمو فیه نه انفسکم، حواستون باشه که عقب نیفتید در مورد این 12 ماه، ستم نکنید به خودتون، ستم نکنید به اهل بیت هم ستم نکنید. خب حالا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، این مثلا ظلمش به این باشه که جابجا کنن، دیدید دیگه تفاصیل رو یا ندیدید. بعد مثلا ماهای حرام قاطیشه با ماهایی که جنگ جایزه و خون ریخته بشه، اشکال نداره، اما این اون لطفو نداره وقتی تفسیر میشه به اهل بیت. امام اشاره میکنن که ببینید بعدش چی داره، ذالک دین القیم، تو همون آیه داره و دین قیم، که بله عرض میکنم محرم سفر وقتی باشه دین خدا حفظ میشه، مواقیت حج، مواقیت نماز، مواقیت، اما نه این دین قیم باید خیلی وسیع تر باشه، این ولایته، این امامته. خب چی میخواستم بگم؟ میخوام عرض بکنم که وقتی امام صادق آیه رو معنا میکنن میگن شمس رسول الله، فکر کردید فضلا، حالا اگه قبلا دیده باشید، اگر الان شنیده باشید که نه، اگر قبلا شنیده باشید فکر کردید چه ارتباطی بین شمس و رسول اللهه؟ چرا امام صادق میگن شمس رسول اللهه، قمر علی ابن ابی طالب؟ اصلا چرا خدا اینجور تعبیر میکنه؟ ببینید خاصیت خورشید اینه که مشمول مرور زمان نمیشه، خورشید تکراری نیست. شما در عمرتون هر روز خورشید رو ببینید ولی احساس خستگی میکنید؟ یک کس بگه من آخ چقدر باید اینو ببینم هر روز هر روز تو آسمون، خسته شدم دیگه. شنیدید کسی بگه؟ مگه کسی مشکل روحی روانی داشته و اون چ... یا مثلا اول ماه که میشه، مخصوصا شب 14، شب مهتاب، آدم هرچی ماه رو میبینه اصلا نمیگه اه چقدر باید من این ماه رو ببینم، بیشتر خوشش میاد. بعد خورشید و ماه دیوار نمیذارن، بر چی بتابن بر چی نتابن. فیضشون سرازیره. خورشید اینطوریه دیگه، خورشید بر صدام میتابه، بر هیتلر میتابه، بر رسول الله میتابه. ماه روشنایی میده به همه، همه روشنایی استفاده میکنن. یعنی امام صادق بخواه میگم ما اینجوری هستیم. این میشه خالد، میشه جامع، میشه جهانی. البته اینطور نیست که شمس رسول الله باشن فاطمه زهرا نباشه، فرق نمی کنه، اینا همشون نور واحدن دیگه. و این الگوها هیچ وقت قدیمی نمیشن. یه شبهه که میدونید گاهی بعضیا مطرح میکنن، حتما هم شنیدید که خب اینا الگوی 1400 سال پیش بودن. بله، بعضی هم جوونا بندهای خدا، الان الگوی ما باید کسانی دیگه باشن. اصلا شما فاطمه زهرا رو الگو قرار میدید برای چی؟ امیرالمومنین رو الگو قرار میدید برای چی؟ حضرت زهرا تجسم همه ارزش هاست، درسته یا نه؟ اینو سنی میگه، هر که فاطمه رو بشناسه. عرض کردم بله ممکنه بعضی هم مثل من و شما اون اعتقاد رو نداشته باشن، ولی فاطمه رو بشناسن اعتراف میکنن. خود همین اهل سنتی که بعضا میدونه توشون انحراف داره، من یه زمانی مکه بودم، مشرف بودم، یک کتابچه ای رو از بنباز، خب بنباز دیگه میدونید وهابی، از نوه نتیجه همون محمد ابن عبدال، اینا آل و شیخ هن دیگه، از اونا هستن. یک کتابی دیدم نوشته بود، دست من رسید، شایدم به من دادن، چون میدن کتابچه میدن دست افراد. تو اون کتاب الانم دارم، تو منزل دارم، نوشته بود که از ضروریات دین مودت اهل بیت. حالا یه وقت مجلسی میفرماد، علامه امینی میفرماید، میگیم خب حالا مجلسی دیگه، علامه امینی نگه چیه نیست. اما یک سمبول تعصب و لجاجت و دشمنی میگه مودت اهل بیت ضرورت دینه. مودت هم میدونید قدری با محبت فرق میکنه. گاهی محبت وقتی ابراز بشه میشه مودت. قرآن هم از ما مودت خواسته، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت رو خواسته. پیامبر فرمودن مودت رو میخوام، یعنی محبتی که ابراز بشه. حالا یه توجیه مودت اینه. ببینید خب اگر ضرورت به قول شما اسلامه، خوبه، ضرورت مذهب نمیگه، اگر ضرورت اسلامه آقای بنباز، یعنی اینا پس الگو هن دیگه، اینا باید برای ما الگو باشن. ولذا صدیقه طاهره الگوست. اما حدیثی که خوندم بذارید یه توضیح بدم. من اینو یه زمانی بحث کردم، بعد دوستان گفتن بعضی از بزرگانم دارن، من خبر نداشتم. خب بالاخره آدم خوشحال میشه. ببینید این حدیث نمیخواد بگه فاطمه خداییست، این حدیث میخواد بگه خدا فاطمیست و لطفش تو اینه. یعنی این حدیث نفرمود که ان فاطمه برای لتقذب و لغضب الله و ترزا لرضا الله. خب اینو میتونن بگن پیامبر، بگن محور رضایت فاطمه خداست، رضایت خداست، و محور غضب فاطمه و نفرت فاطمه غضب خداست. و فاطمه خدایی است. فاطمه خدایی است. اینجور نفرمودن. فرمودن محور رضایت خدا رضایت فاطمه است. محور غضب خداوند غضب فاطمه است. خیلی میره بالا. حتی معالن همه یکیست. اول انسان باید خدایی بشه تا خدا اویی بشه. اول فاطمه خدایی شد، بعد خدا فاطمی شد. اول امیرالمؤمنین خدایی شد، بعدن خدا علوی شد. ولی به هر صورت بیان و بیان حضرت خیلی بیان لطیفه. اینجا هست که آدم به پیامبر اسلام بیشتر ایمان میاره که چقدر تعبیر تعبیر قشنگی میکنن. ان الله عز و جل، اینو فضلا حفظ کنید گاهی برای مردم. چرا مثلا گاهی تریبونهای ما، خطبه های ما گاهی، من نمیخوام بگم همیشه، چرا خالیه؟ چرا از فضائل اهل بیت کمتر گفته میشه؟ یا اگرم گفته میشه تکرار مکررات، چیزایی که مثلا افراد ممکنه بارها شنیده باشن بدون تحلیل. عادت کنیم حضرات، سعی کنیم انشاءالله این کار رو انجام بدیم. به هر حال حضرت الگوست، نیازی به الگو هم داریم. بهترین الگو هم ایناست. گفتم بهتون، شما از مسیحیت بخواد الگو بیارید، از یهود بیارید، از مجوس بیارید، الگوهایی که خودمون داریم از همه اونها اولویت دارن. من حالا بعضی نکات رو به عنوان الگو عرض کنم و نمیخوام بحثم طولانی بشه. عذرخواهی هم میکنم، قدری هم شما خسته اید و کار دارید، هم من کار دارم. حالا یه چند دقیقه یک دعایی رو جناب مجلسی از بلد الامین کف امی تو بهار نقل میکنه، دعای دوشنبه حضرت، نه اون دعای دوشنبه مفاتیح، اون از امام سجاد. اگر هفته رو سندش صحبتی نباشه، اما این دعایی است که حضرت روزهای دوشنبه داشتن، دعای سه‌شنبه حضرت. اونجا ببینید، حالا این دوشنبه است. اللهم انی، بنا شد حضرت الگو باشه دیگه، بله. پس ما باید ادب دعا رو از این الگو بگیریم. چی بالاتر از ادب دعا؟ اللهم انی اسألک قوة فی عبادتک، خدایا به من قوت در پرستش و ستایش عنایت کن، به من قوت بده، حال بده، نشاط بده. اما دیدید آیا وقتا آدم حال داره برای یه کاری حال داره، برای کار دیگه حال نداره. این الگو، این بنا شد فاطمه خدایی باشه، خدام فاطمی باشه. این آدمی که اینجاست، به اینجا رسیده، می فرماید قوتن فی عبادتک. بگذرم چون نمیخوام بس طولانی بشه. و تبصرن فی کتابک، نمیدونم رو این واژه بصیرت و تبصر که از یک خانواده است چقدر دقت داشتیم. ما یک واژه‌ای داریم در قرآن به نام حکمت. حکمت و خدایی که هستی رو متاع قلیل میدونه، میگه هر کس بهش حکمت دادیم فقط اوتیه خیرن کثیرا. ببینه یه دفعه یک کسی 2 کیلو بار میبینه میگه الله اکبر، اما یه دفعه قل متاع الدنیا قلیل گوینده‌ای که میگه متاع الدنیا قلیل، میگه اگر به کسی حکمت بدیم خیر کثیر دادیم. این حکمت در قرآن قرائنی نیست، تو روایات که میاد تعبیر میشه به بصیرت. تو بعد آل یاسین چی میخونید آقایون؟ که بصیرت بده در دین. تو دعام هست غیر از آل یاسین جاهای دیگه تعبیر میشه به بصیرت، و اینجا تعبیر شده به تبصر، یعنی بصیرت تبصر غیر تقواست، حکمت غیر تقواست، حتی غیر سواده. اون علمه، اون معرفتی، علم معرفت، دو تقوا تزکیه، سه بصیرت حکمت، همونی که قرآن گاهی میگه خروج از ظلمت به نور، جای دیگه تعبیر میکنه به فرقان. اینا به همدیگه ربط پیدا میکنه. حالا حضرت زهرا میفرماین به من بصیرت در کتابت رو بده. ممکنه کسی اطلاعات داشته باشه از قرآن، البته خیلی هم خوبه، قرآن رو حفظ کنه، تمام تفاسیر رو ببینه، بله هر آیه رو بگید چپش چارش راستش بالاش پایین بخونه. من دیدم بعضی ها چه قدرت هایی دارن، اصلا 30 جلد تفسیر بنویسه، تفسیر قرآن، اما تبصر در کتاب نداشته باشه. حتی با تقوا هم باشه، تقوا هم داشته باشه، اما بصیرت و حکمت نداره. حالا ببینید چقدر دعا عمیقه. دیدم بعضیا تفسیر کردن تبصر رو به نورانیت، بل ترجمه ای نیست، به شرطی که البته همراهش باشیم. نورانیت در کتاب، خروج از ظلمت به نور. گاهی تو فارسی میگن بینش، آموزش، پرورش، بینش، یعلمهم و یزکیهم. ببینید یعلمهم دانشه، یزکیهم چیه؟ تقواست. و یخرجهم من الظلمات الی النور، یخرجهم من الظلمات. عجیبه، مگه بعد از معرفت، بعد از تزکیه بازم انسان میتونه تو ظلمت باشه؟ بله سواد داره، اما عناد داره. سواد داره ولی نشون نمیده. این دعواهایی که آقایون گاهی با هم افراد دارن، اینها مشکلش بی سوادیه. اتفاقا علت دعوا سواده. تو این کتاب فقه و عرف من اگر یه وقت دیده باشید، من نامه های علمای مشروطه رو آوردم. حالا به یه مناسبتی بذارید باش، رسائل مشروطیت. آقای این کتاب رو بگیرید بخونید، رسائل مشروطیت رو اگرم نیست فقه و عرف رو ببینید. اینا دو طرف عالم بودن، بذارید اسم نبرم، دو طرف عالم بودن، اما به گمان من تبصرم فی کتابه نبود. و الا اینقدر حمله کردن نداره، اینقدر ناصدا گفتن به هم نداره. ما 5 سال پیش آقایون که کنگره نائینی که این روزا خیلی میشنوید دیگه، این برا اون برا خدمت رهبری معظمم که ما رفتیم، حتما دیدید فیلمش اینا رو. من از 5 سال پیش خب دبیر علمیش بودم دیگه، ما حدود 300 تا مقاله دیدیم. من خودم بعضاً دو سه بار مقالات رو البته چکیده خلاصه، بعدم 40 خورده جلد کتاب موسوعه میرزای ناهینی رو اتفاقی که از کسانی که اصرار داشت خود من بودم که این بزرگداشت باید با موسوعه باشه. حالا بگذاریم که بعدن چی شد و چیا وارد شدم که به اندازه این لیوان نقشی نداشتم. این لیوان چقدر نقش داشت، ولی خب دیگه دنیا همینه، بایدم عادت کنیم. کسانی کاری رو بیارن بالا 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 بالا، یه درسته میبینه ایه چی شد؟ هیچ. وقت اینا هم که وارد میشن لا به شرط نیستن، به شرط لا هستن. میگه نه این نباشه اون باشه، من باشم اون نباشه، بماند اساتید اخلاقی که اینجاها چه کردند و چه کردم. ببینید این آقای ناینی خیلی بزرگه، اما تو دعوای مشروطه اینا خیلی با هم حرف داشتن. از یه طرف میرزا، از اون بر شیخ فضل‌الله، از اون طرف علمای نجف بعضی، از اون بر علمای تبریز. ببینید من عقیدم اینه، با احترامی که به بزرگان میذاریم، این حواستون باشه، ما اگر نقدم میکنیم، من میگم وقتی میخوام این نظر یه آقای نقد بکنم، میگم مطمئن باشید من اگر تو برزخ، تو دنیا که دیگه نمیبینمش، مرده، اگر تو برزخ ببینمش نه فقط دستشو میبوسم بلکه پاشم میبوسم، چون استادن، اینا استاد ما هستن. ناینی استاد من و شما نیست، آقای آخوند خراسانی استاد من و شما نیست، حالا حتما با بریم درسش، همین ها استاد ما هستن. خب استاد باید دستشو بوسید، پاشو بوسید، فرصت کردی، نه که سجده کنه ها که بعد اون مشکل پیدا کنه، ولی باید پاشم باید انسان احترام کنه، بوسید بوسید، پای مادر رو باید بوسید، پای پدر رو باید بوسید. خب حالا ببینید با همه اینها، من یه مقدار شلوغ صحبت کردم امشب، با همه اینها اما گاهی وقتا آدم نمیبینه اون بصیرت رو، این دعواها. یه مطلبی رو من هفته گذشته تو درس، نه همین هفته دارم اشتباه میکنم، امروز پنجشنبه است دیگه، روز شنبه، درست دارم میگم؟ بله شنبه، تو درس عرض کردم، گفتم ما نباید کسی که بغض اهل بیت داره تو دلمون راه بدیم. من خودم شخصا اینطوریم، نمیتونم کسی بغض اهل بیت داشته باشه و اونو دوست بدارم. البته نمیگم فوشش بدیم، حالا اون دیگه جداست، اون یک لاین دیگه است، لعنش کنیم، نفرینش کنیم، اونو حالا جدا نمیخوام بگم. نه کسی که حب به اهل بیت داره تردش کنیم، میگم هم حب با عنایت میگم ها، نمیگم ولایت اهل بیتو داره، اون غیر است، اون هیچ، حب اهل بیت. خب اینایی که با هم دعوا میکنن حب اهل بیتو دارن یا ندارن؟ همشون مشترکن تو حب اهل بیت. پس این دعواها چیه؟ ما قبل از انقلاب آقایون یک استادی، البته من درسش نرفتم ولی خب آشنا بودم، خبراش برای من می اومد، خدا رحمتش کنه، شب جمعه هم هست، خدا ببخشدش بیاموزدش، از این عرفا بود و خیلی مقدس بود و اینها. این با فلسفه مخالف بود، با فلسفه مخالف بود، کلاسی هم داشت، نمیگم کجا کدام مدرسه. این یکی از محورهای صحبتش علیه آقای طباطبایی بود، صاحب المیزان، جوری هم صحبت میکرد که شاگرداش که از کلاس میمادن بیرون یه تسبیح دستشون بود، اللهم الان طباطبایی، اللهم الان طباطبایی. اینا ما با چشممون دیدیم آقایون، با گوشمون شنید. بعد یه روز میره سر کلاس، میگه طلاب دیگه لعن نکنید. چرا؟ چون من دیشب یه مدرسه ختمی بود رفتم، دیدم این سید یعنی همین آقای طباطبایی لباش داره تکون میخوره، داره ذکر میگه، با اینکه اهل فلسفه است ولی داره ذکر میگه، دیگه لعنش نکنید. حالا همینقدر انصاف داشته، آخه مرد حسابی، حالا یک کسی اهل فلسفه بود، ببینید چیمون میشه آقایان؟ چرا اینجوری هستی؟ مگه من نمیخوام اینجا از فلسفه دفاع کنم یا رد کنم، اون حال جای دیگه، از درسای منم ممکنه بفهمید مزاج منو نسبت به فلسفه، اما حتما باید ببینی با چشمت که لبای آقای طباطبایی تکون میخوره تا بعد بیایی. چند وقت پیش، حالا این نمیدونم بگم وقت شما را، من داشتم تو حرم زیارت میخوندم، من یه توفیقی هست، حالا صبح که میرم درس اول میرم حرم، حالا میدونید خیلی اساتید اول میرن یه سلام میرن بعد میرن، یه آقای اومد گفت که من خیلی تعجب کردم آقای علی دوست، گفتم چرا؟ گفتم شما دارید زیارت میخونید، با اینکه خب بعضی نظرها رو شما دارید تو فقه و این بر اون بر اینا، ولی مثلا حالا به قول امضا نواندیشی چیزی میگن دیگه، با اینکه این نظراتی هم دارید ولی دیدم دارید دعا میخونید، هیچی بهش نگفتم، فقط یه نگاهش کرد. نمیخواستم این خاطره رو بگم از خودم، ولی آدم از جالبتره بهتر. چرا آقایون اینجور میشیم ما؟ چرا ما خودمون رو حجت الحق میبینیم؟ این چه مرضیه؟ بعد اگر کسی یه ذره در گرایش سیاسی، در گرایش اجتماعی، در گرایش علمی، در فقه با ما زاویه داره، هیچی دیگه، یه صغرا کبرا درست میکنی هست تو رسائل، نید رنگی رو ببینید کجا پیدا میکنی. من یه جایی دیدم که یه عالمی به یه عالمی گفت که فلانی مریضه بیریم دیدنش، گفت من نمیام. گفت چرا نمیاد؟ گفت چون خبر واحد رو، چون اخبار رو به چهار قسم تقسیم کرده، میدونید که علامه هلی و اینا تقسیم کردن، بعد گفتن این صحیفه بنی ساعدی دوم اخباری ها. گفت که این تقسیم اخبار رو به چهار قسم قبول داره و هر کس که تقسیم اخبار رو قبول داره فاسقه، هر که فاسقه نمیشه رفت دیدنش، پس من نمیام. این یه جایی من دیدم آقایان، یه موقع تو ذهنم بود، تو رسائل دیدم، رسائل شیخ، هرچی گشتم ها شما با این نرم افزارا، آقای کلید واجهش هم یادم نیست چیه کلیدیش، احتمالا تو حواشی رسائل من یه جایی دیدم، هم تو حافظم هست. اگر من براتون تا صبح که هیچی، تا سه روزم از این نمونه ها بخواد داریم، دارم براتون. این حضرت زهرا میگن و تبصرن فی کتابک، به من نورانیت بده، سعه صد بده، گشایش صد بده، دید وسیع بده، اینا تو تبصر میاد، اینا کاری به سوادم نداره، کاری به دینم نداره، یعنی منظورم چیزا تقوا، تزکیه. نه ممکنه خیلی هم طرف، حالا من که نوعاً اینا رو اهل تقوا نمیدونم، ولی حالا به حسب ظاهر مأموریم، اما تبصرن فی کتابه و فهمن فی حکمک، خیلی ارزشمنده. آقایون رفتید منزل، من بهار رو زدم 87 صفحه 338، آدرس که نمیخواد دیگه، حالا واژه هاشو دارید، ظاهرا مجلسی هم از بلد الامین کف امین، من از خود کف امین ندیدم هنوز، حالا تا برم بعدا نگاه کنم، تو بلد الامین کف امین تو دعاهای حضرت زهرا اومده، یعنی ما باید تو دعام ادب اون از اون الگو بگیریم. یه مقدار من پراکنده صحبت کردم، یالا شما جمع جورش کنید. گفتیم الگو میخوایم، یک، هر انسانی خواسته و ناخواسته الگو داره. دو، بهترین الگوها به اعتراف شیعه و غیر شیعه اهل بیتن، فاطمه زهراست، اون حدیث هم اینجا خوندم. و بعد نمونه هایی را آوردیم، گفتیم یکی از نمونه ها الگو گرفتن در دعاست، ادب دعا. خب اگر میخواید همینجا من دیگه، جالبه من یه نیم ساعت در نظر گرفته بودم ولی نمیده داره 40 دقیقه شده. بس دیگه، ارتباط با اهل بیت، این رو من برای خیلیاتون گفتم چون چهره ها الان آشناست، شاید هم از طریق سایت و کانال اینا شنیده باشید، البته شاید برای بعضیاتونم یا اونه که حالا بعدن میشنون تو اینا، صوت هم بعدن شنونده زیاد داره. میخوام یه یادبودی از این جلسه داشته باشیم. میدونید سوره یاسین قلب قرآنه، لکل شیئن قلبون و قلب القرآن یاسین. توی روایت دیگه داریم ان لکل شیئن با یه ان، قلبا و قلب القرآن یا و قلب القرآن یاسین. از امام صادق داریم، از پیامبر داریم، قلب قرآن یاسین. حالا چطور میشه قلب قرآن یاسین باشه؟ چون سوره هم داریم، آیت الکرسی داریم، سوره قدر داریم. من خودم شخصا به تو عرض کنم، اگر کلام پیامبر و امام صادق، من جرأت نمی کردم بگم چه قلب القرآن یاسین، ولی حالا حجت فرمودن دیگه رو چشم میگذاریم. اگر از امشب خانمان گوش کنن، اگر از امشب قرار بذاریم یاسین رو بخونیم، حالا غیر از قرآن که میخونیم اون جدا، هرچی میخونیم یاسین رو هم بخونیم و به ام الائمه، قلب امامت، حضرت زهرا هدیه کنیم. ما این رو از بعضی از بزرگان از اساتیدمون گرفتیم، الانم من دارم برای شما عرض میکنم، از همین امشب هم. نگید امشب، حالا شب جمعه است، از جمعه، جمعه بگیم از شنبه، شنبه بگیم اول برج، این از بین میره، این دیگه بهتر میشه. از همین امشب، البته شب نیست، روز، صبح، شب، هر موقعی که وقت کردید، نمیخواد هر هی بگید حالا با تومنینه، با آرامش، اینجور که بگید دیگه نمیخونید، مادم وقتی هی ذکر رو سختش کنه نمیخونه، خیلی آرام راحت. اینو انشاءالله هدیه از ما داشته، اگر تو الان انجام میدادی خب، حالا شد تکرار، تأکید. اگر انجام نمیدادید چیز ارزشمندیه. حالا ای کاش من فرصت بود عرض میکردم چه خبره تو یاسین. حالا علل حساب برید روایات یاسین رو بگردید، آثاری که البته با تأمل ها، با تحلیل ها، نه همینجوری با سرعت بخونم، ببینید یاسین چه خبره. اینم یاد بودی از این جلسه به شما. خب بحث رو من جمع می کنم. آقای خسرو بگید مدعا دارید یا تمام میشه؟ دعا باید بکنم. ایام مصیبت و عزاست. آقای بزرگوار ما که فامیلشون رو نمیدونم، ما رو بهرمند کردن با روزشون. منم بذارید برای خودم در واقع که کم نیارم، یه ذکری داشته باشم. و الا متاسفانه ما محرومیم از روزه خانوه. اونطور که از تاریخ برمیاد آقایون، در این مدت حالا 75 روز یا 95 روز، حتی اگه 95 روزم باشه 2 هفتهشو باید کم کنید، 15 روزشو کم کنید، چون اون 15 روز حضرت بستری بودن دیگه، اینا کارا رو قبلا کردن، لذا حالا 75 روز یا مثلا 80 روز اینجور میشه دیگه، اینا 4 بار به خانه امیرالمؤمنین یا حمله کردن یا رجوع کردن. آقایون خیلی عجیبه، یکی از علمای حجاز، نمیدونم زنده است یا کشتنش، یه موقعی هم زندان آل سعود بود، حسن ابن فرهان، اگر یه وقت بزنید خیلی گپ داره، حرف داره، میگه من باورم نمیشه، یه کتابی هم داره، من اسم کتابش هم دارم، الان همراه هم نیست، میگه که من باورم نمیشد، هی میگفتم به خانه فاطمه حمله کردن، چه کردن چه کردن، میگفتم مگه میشه، مگه میشونه مسلمانی این کارو بکنه. بعد میگه که یه مقدار اومدم بالا، مطالعه‌مو آوردم بالا، دیدم این قصه نقل شده به اسانید صحیحه، تعبیرش اینه، اسانید صحیح، دیگه نتونستم تکذیب کنم. به هر صورت 4 بار اینا عرض کردن یا مراجعه کردن به بیت یا حمله کردن. اولین بار غلام ابوبکر، شاید همین قنفذ بود، اومد خانه امیرالمومنین رو زد، گفت که خلیفه رسول الله شما رو میخواد، به امیرالمومنین عرض کرد. آقا فرمودن چه زود به پیغمبر تهمت میزنی، خلیفه رسول الله منم یا اوست؟ این دفعه اول، اینم رفت راهش گرفت رفت. دفعه دوم، دفعه دوم اون که بعدم شد خلیفه دوم، آمد با هیزم نقل میکنن و میخواست خانه رو و اهل خانه رو و متحسنین، 12 نفر متحسن بودن دیگه، اینا رو به آتش بکشه، ولی نمیدونم حالا چی شد که منصرف شد، دین نیرو نیاورده رفت. دفعه سوم حالا همون روز فردا 2 روز بعد، چون اینا خیلی سریع همش واقع شده، آمد حمله کرد به خانه و با میگن غلاف شمشیر به پهلوی فاطمه زد و با تازیانه به بازوی فاطمه. اینجا بود که حضرت اومدن یخه اینو گرفتن پرتابش کردن رفت و همینجا تمام شد. دفعه چهارم با عده زیادی، اسید ابن حزیر و خالد ابن ولید و زید ابن ثابت و این باید بگم رجاله ها رو جمع کرد آورد و اونجا بود که دیگه پهلوی فاطمه شکست، همونی که زهرا داشتن سخت کرد و دیگه گذشت آنچه که شنیدید و گفتم. من گاهی اینجا میرسم میگم زیارت عاشورا رو بخونیم آقایون خانم ها، و این جمله رو اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا حاجات مؤمنین و مؤمنات رو برآورده به خیر بگردان. خدایا به عالمان دین، به بزرگان، خدمتگزاران به اسلام، به تشیع، رهبری معظم، خدایا هر کس، نیروهای نظامی، انتظامی، خدمتگزاران صدیق، خدایا هر که به تشیع، به اسلام، به ممالک اسلامی، به ایران ما صادقانه خدمت می کند توفیق روزافزون عنایت بفرما. شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل و هر کس علیه تشیع، علیه اسلام، علیه مملکت عزیز ما ایران توطئه می کند، خدایا شرشون رو به خودشون باز بگردان. امیدواریم خداوند بزرگ همه دعاها رو به هدف اجابت برسونه، توفیق بده ما از این الگوهای عزیزی که داریم و قابل استفاده بهره ببریم. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. آه.